برنامه خبری 21 دکبر را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. امروز در برنامه عدالتی دادگاهی را تامین نماید. محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی از دادرسای نو تعیین خواست عادل و با انصاف باشند.
وقتی که انسان گناه دارد در تنهایی با خود با ایمان به وجدانش و اقرار می شود و بعد از خود برآمدن باید که آمده شده رحمت می گیرد.
پیاده‌گردان را پخش کردند. این بار در استرالیا در پی برخورد یک ماشین کوهگرد با ازدحام مردم افراد زیاد جراحت برداشتند.
پلیس در چند دقیقه به محل حادثه حاضر شد و دو نفر را دستگیر کردند.
و قرار نهایی در برای NGN مقامات تاجیکستان شرکت های موبیلی را از حق استفاده این وسیله مهم گفتگوی مهاجران محروم نمودند. روز پنجشنبه مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان نامزدی دادرسای نو را به وظیفه تصدیق کرد. محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی در این جلسه موضوع عدالتی دادگاهی در کشور را به بحث کشید و از دادرسای تازه انتخاب اجرای صافدلانه وظیفه را تقاضا نمود. هرچند قانون اساسی دادگاه را مستقل اعلان کرده است، ولی دادرسها نه انتخاب بلکه از جانب رئیس جمهور تعیین می شوند. شادمان یتیم در اجلاس امروز شرکت داشت.
محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی بعد از آن که یک دادرس گفت در زمان دو سال کار کسی را بی‌گناه حکم نکرده است، از تامین عدالت سودی اظهار نگرانی کرد. رئیس مجلس ملی از شرف علی‌نظرزاده دادرس نوتعین دادگاه عالی پرسید که در مدت دو سال کارش آیا حکم سفید کننده صادر کرده است؟ پاسخ دادرس منفی بود و چنین واکنش را از طرف محمد سید عبیدالله بابور آورد.
من 100% باور دارم وقتی که انسان گناه دارد در تنهایی با خود با ایمان به وجدانش و اقرار می شود و بعد از خود برآمدن باید که آمده شده رحمت می گیرد. لیکن اونهایی که نسبت شون بی عدالتی است هیچ وقت رحمت نمی گیرد، نه تنها به شما و ما هم رحمت نمی گیرد و ما هم همچنین به شما رحمت نمی گیرد. برای چی دست نباشید؟
بعد از این عبیدالله از دادرس های نفتعین خواست که تلاش کنند که در مرافعه ها گناه شخصی متهم ثابت شود. رئیس مجلس ملی گفت از آن نگران است که بسیار مردم از حکم ها ناراضی می شوند و برای دریافت عدالت به زینه های بالایی شکایت می برند. به قول عبیدالله در دو سال اخیر بر اساس اعتراض دادستانی 569 سند به اعتبار شده که از جانب دادگاه ها صادر شده است.
و امروز یک وقت ما گفتن نمیدونم که توضیح ما 100% و طلبات جامعه جاگوی است. تکرارم شد من بخاطر اون سوال دادم که چند حکمی سفید کننده برابر دید. زیرا مردم حقوق دارد و مقامات سودی. بیده. دیوزم گفتم تکرار میکنم. شما با کسی اطاعت نمیکنید. بجور از کنستیتوسیا و قانون.
در تاجیکستان نگرانی زیاد است که ضمن محاکمه ها دادرس ها عدالت و انصاف را رعایت نمی کنند. برخی حقوق شناسا می گویند اگر یک مشکل فساد و رشوه خوری در دادگاه ها باشد، مشکل دیگر مستقل نبودن دادگاه ها است که پای بند حکومت هستند. در دو سال اخیر در دادگاه های تاجیکستان 10 دادرس دست به جنایت زدند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. در نتیجه برخورد یک ماشین کوهگرد با ازدحام مردم در شهر ملبورن در استرالیا 10 نفر آسیب دیدند. در پی حادثه مقامات انتظامی 2 نفر از جمله راننده ماشین را دستگیر کردند. تحقیق قضیه که در آن بیش از 10 نفر جراحت برداشتند شروع شده است. تایر سفر گزارش می‌دهد.
در میان 12 رهگذری که در نتیجه حرکت ماشین بر رویشان آسیب دیدند، یک کودک نابالغ نیز هست. حادثه در نزدیکی ایستگاه رای آهن فلندرز در مرکز شهر ملبورن رخ داده است. معلوم نیست جراحت آسیب دیدگان چقدر وزنین است. طبیبان به آسیب دیدگان کمک کردند و بعضی را به شفاخانه ها بردند. ماموران پلیس و نجات بخشان زود به جای حادثه آمدند. راننده ماشین را دستگیر کردند و سبب عمل کرده او معلوم نیست. با گفته جان، یکی از شاهدان حادثه که تلویزیون ABC با او صحبت کرده است، ماشین سفید با سرعت بلند حرکت کرده رهگذران را میزد. جان صدای برخوردن ماشین با آدمان را که خرید زیاد در دست داشتند شنیده است. او گفته است امیدوار است ماشین کلیسکه کودکان را نزده باشد. ماموران پلیس ویکتوریا اطراف محلی حادثه را بستند. مقامات به مردم و از جمله مسافران قطارها توصیه دادند به ایستگاه فلیندرز و کوچه های اطراف آن نیایند. از همه آنهایی که درباره حادثه خبر دارند خواسته شده است به اداره پلیس بیایند و شهادت بدهند. زدن رهگذران با ماشین از چند وقت پیش شروع شد و در عین حادثه ها در شهرهای نیس، برلین، لندن و نیویورک ده نفر کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جمشید علیموف یک تاجر داروی تاجیک را از بازداشت آزاد کردند. بنا به گزارش ها او را روز 20 دکبر از بازداشتگاه شعبه اموری داخلی نویه فردوسی رها نمودند. مالک شرکت علیبی کریمزاد و کارخانه نساجی در نویه مسجد 2 ماه پیش با اتهام بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرض توجپروم بانک بازداشت شد. نزدیکان عبدالوف به رادیو آزادی گفتند که صاحب کار قرضش را پرداخته و آزاد شده است. برنامه را ادامه می دهیم. با وجود مراجعات زیاد و با تکرار مهاجران تاجیک برای برقرار کردن رقم های NGN، ظاهرا مقامات تاجیکستان به این موضوع نقطه گذاشت. طوری به رادیو زودی معلوم شد خدمات علاقه امروز شرکت های موبیلی را از مجوز NGN محروم کرد. عبدالله شروف که با تحلیل این موضوع مشغول بود با جزئیات بیشتر آشنا می کند.
خدمات علاقه تاجیکستان مجوز 10 شرکت مخابراتی را برای استفاده علاقه نوی NGN بکار کرد. در یک سند که روز 18 دکبر با امضای بیک صبور رئیس خدمات علاقه امضا شده است گفته می شود مجوز شرکت های تاجیک تلکام، تی موبایل، تکام و ویلون و دیگران توسط علاقه برقی NGN بکار کرده می شود. قرار مذکور روز 21 دکبر به دست شرکت ها رسیده است و یک نسخه آن به رادیو آزادی هم رسید. گفتگوها از طریق NGN در تاجیکستان و خارج از آن از روز 18 دکبر ناممکن شد. خدمات علاقه تاجیکستان سبب این دستور را به امنیتی شهر داد. اما در یک نامه کمیته انداز تاجیکستان که روز 20 دکبر به رادیوی آزادی رسید گفته می شود قیمت گفتگوها طریق NGN نظر به علاقه مقرره 10 مرتبه ارزان تر است و برای همین درآمد از حساب انداز به بودجه دولت کاهش یافته است. من استفاده NGN که وسیله اساسی مکالمه مهاجران با خانواده هایشان است خشم مهاجران تاجیک را برانگیخته است. در مراجعات های زیادی مهاجران که در اینترنت نشر شده است حکومت را تنقید میکنند و میخواهند که خدمات علاقه آنها را از یک وسیله آسان و ارزان گفتگو با خانواده هایشان محروم نکند. طبق آمارهای تازه شماره استفاده برندگان علاقه NGN نزدیک به 1 میلیون نفر است که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان در خارج هستند.
واقعا هر روز ده ها نفر به رادیو آزادی زنگ زده میپرسند که سرنوشت پول هایی که برای NGN دادن چی می شود. در حالی که خدمات علاقه در زمینه سرنوشت مبلغ های استفاده نشده مشتری ها برای خدمات NGN چیزی نمیگوید، دو شرکت مخابراتی هفته جاری گفتند که پول های مشتری ها را نمیدهند. بعد نشر این ویدیوی جنگ و زن و زنی در پنجاکنت ماموران میلیسا 10 نفر را با اتهام افباشی دستگیر کردند. جنگ و کشمکش روز 20 دکبر قبل از شروع محفل حاضر جوابان در تئاتر پنجاکنت رخ داد. در شعبه کارهای داخلی پنجاکنت روز 21 دکبر به رادیو آزادی گفتند که افرادی که در زن و زنی شرکت داشتند شناسایی و بازداشت شدند. به گفته آنها سبب زن و زنی نرسیدن جای نشست بوده است. محفل خوشدلان و حاضر جوابان میان دانشجویان با هدف جلوگیری از عملهای نامطلوب و دریافت استعدادها برگزار می شود. این شب و روز ساکنان از چهارگوشه تاجیکستان به پایتخت می آیند تا به حیث خاطره آخرین روزهای سال 2017 را در نزد ارچه سال نوی ثبت کنند. ارچه که 2 هفته پیش در میدان مرکزی دوشنبه گذاشته شد اکنون به مکان ملاقات دلداده ها و تجمع دوستان تبدیل یافته است. امیردین علیموف هم یک شام خود را در زیر این ارچه و با دستگاه نواربرداریش سپری کرد.
مشرب جورقلزاده دانشجو پیش ارچه 25 متره دوشنبه آمده تصویر خود و دوستانش را به والدینش به ولایت سوخت فرستاده است.
فرستاده با واسطه سایت اینترنتی وایبر ایمو.
بعد از افروختن این ارچه یک هفته باز گرد و پیش آن به مکان تجمع ساکنان تبدیل یافته است. هر کس با مقصد خاص و حتی از منطقه ها به اینجا آمدند. برای بای محمد تبرف بخت آمد کرد و این روزها در دوشنبه شنونده سمینار برای مدرسین زبان انگلیسی بود. از بس که برایش امسال سالی کوشش‌ها بوده است، می‌خواهد پیش بزرگترین ارچه عکس بگیرد.
او خاطر در اینجا آمدیم در نزد ارچه سالنوی در اطراف آن شب زدیم که بعضا عکس های سالنوی گیریم که از یادمون نبرد.
کدام سال نو را به بابای برفی تصور کردن ممکن است؟ برای دلشاد نقش بابای برفی را در این ایام بازی نمودن هم کیفیت روحی دارد و هم مالی. هر یک تصویر با بابای برفی 5 سومانی نرخ دارد. سومایه امروز لباسی نبیره بابای برفی را ببر نموده با پدر و مادرش به اینجا آمده است و با کمال میل با خواهش مندان صورت میگیرد و بفرق از بابای برفی پول نمی سیتوند.
Тот наёлки, сиски да иголки, разноцветные шары не растут на ёлке. Эти флаги и шары самые мы повесили, чтобы праздник новогодний все нам было весело.
Ура!
Браво! Чанта сурат гирифтамидес.
Хафта.
جشن گرفتن سال نو سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان اندیشه‌های گوناگون را به میان آورده بود. به خاطر میراث اوان شوروی بودن آن، گروه نگاهی انتقادی به آن داشتند. وزیر نفوذ عقاید مذهبی نیز دایره جشن آن محدودتر میشد. به نظر میرسد امسال در قیاس به سالهای پیشین فرهنگ جشنگیری آن در تاجیکستان دوباره زنده میشود. برای جوانان روزهای اخیر پایگاه ارشه دوشنبه جای ملاقات و آشنایی و بزم‌آرایی میشود.
به فرق از دوشنبه در روم ساکنان رو ارچه اساسی به خشم آورده از وانها به نزد این درخت نمیشتابند. نه تنها شهروندان بلکه سیاحان نیز میگویند حیرانند چرا شهرداری برای درخت بیمار ده ها هزار یورو مصرف کرده است. مومین احمدی در این باره تفصیلات دارد.
بدنمود مرغ پرکنده شده درخت کل بخشی از الفاظ بد است که ساکنان روم درباره ارچه در پایتخت ایتالیا استفاده میکنند. با دیدن ارچه که در میدان مرکزی ونیتسیا گذاشته شده است، چون این احساس می شود که اید کیها به پایان رسیده است. به نوشته رسانه ها برای آوردن این درخت بیمار از جنگل در نزدیکی اوستریا 50,000 یورو خرج کردند. ساکنان شهر قدیمی ونیتسیا با دیدن ارچه ناراحتی خود را پنهان نمی دارند.
بهتر می بود که اگر مبلغ را جای دیگر صرف می کردند، نه برای این درخت زشت.
عیب است. برای من حتی دیدن ارچه دردناک است. احساس می شود که آن را پست کندند. چگونه این درخت را در روم گذاشتند؟ مگر شهرداری شرم نمی دارد؟
شهروندان کیها از فعالیت شهرداری ناراضی هستند. آنها شکایت می کنند که سیمای پایتخت تا رفت بد می شود. خیابان ها پر از پرتاب است و کوچه ها را سری وقت تازه نمی کنند. به این همه اکنون ارچه بدنمود ایلاوه شد. به سیاحان نیز ارچه خوش نامده است.
درخت زیشت است. شاخه های کم دارد. شاید آن را بهتر آرایش می دادند. ارچه که در واتیکان گذاشتند بهتر است.
ارچه که در مقابل کلیسای پیاتری مقدس قامت افراخته است واقعا هم بهتر است. این درخت را دیندارانی لهستان به شهرداری تحفه کردند. سیاحان و ساکنان هم اساساً در نزد همین ارچه عکس میگیرند.
و بیننده عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر میرسد و برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. تفصیلات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را نیز فراموش نکنید، چون نوارها و گزارش های دیدنی را ما همه روز در این کانال خودمان میگذاریم. جهان سپاس و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خزیز
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو روز 21 دکبر حکم گروه 15 نفری شهروندان تاجیکستان را صادر کرد که به قاچاق مواد مخدر عیبدار می شدند. با قرار دادگاه رهبری گروه شرالی تبرف 43 ساله یک ساکنی ناحیه واسه به زندان ابد و دیگر اعضای گروه به مهلتی از 4 تا به 25 سال زندان محکوم شدند. دادستانی کلی روسی از این پیش گفت برای نخستین بار در تجربه نظام دادگستری می خواهند یک قاچاقبر را به حبس یک عمری محکوم کنند. در صحبت با رادیو آزادی ناتالیا آسیپوا سخنگوی دادگاهی مسکو گفت
تبرف را به زندان ابد محکوم کردند و مهلت زندان را او در محبس نظامش مخصوص پشت سر خواهد کرد. دیگر 14 عضو گروهش مهلت از 6 تا 25 سال زندان را در محبس نظامش سنگین می گذرانند. واکنش آنها به حکم دادگاه معلوم نیست، ولی در حکم دادرس گفته شد که 4 نفر آنها در باز کردن جنایت ها فعالانه کمک کردند.
دادگاه این افراد را به قاچاق 600 کیلوگرم هروئین به روسیه در مدت سالهای 2012-2015 گناهکار دانست و گفت که گناه همه آنها ثابت شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت کرمل تحریم آمریکا به ازید رمضان قادیروف رهبری مسکوگرای چچنستان را غیر قانونی و غیر دوستانه می شمارد. پسکوف روز 21 دکبر گفت روسیه احتمال این قرار آمریکا را به جواب نمی گذارد. وزارت مالی آمریکا روز 20 دکبر نامی پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف را بر روی خط ماگنیتسکی وارد کرد. به گفته وزارت قادیروف در محاکمه خودسرانه شکنجه و نقض حقوق انسان متهم شود. اعلامیه ماگنیتسکی را آمریکا سال 2012 قبول کرد. سند با نام حقوقشناس بنیاد هرمیتاج کپیتال سرگئی ماگنیتسکی گذاشته شده است که او یک نقشه بزرگ دزدی پول بودجه روسیه را آشکار کرد. مقامات روس ماگنیتسکی را با سرپیچی از پرداخت انداز عیبدار کردند. او سال 2009 در بازداشتگاه شهر مسکو به دلیل نرسانیدن یاری طبی درگذشت. حمید بقایی سابق نایب رئیس جمهوری ایران روز 20 دکبر گفت که او را با اتهام بی‌اساسی فسادکاری به 63 سال زندان محکوم کردند. رئیس اداره عدلیه تهران غلام حسین اسماعیلی گفت که بقایی به جرم‌های گوناگون متهم شود و از روی قانون باید طولانی ترین مهلت زندان را بگیرد. اسماعیلی از سال مشخص نام نبرد و اتهام را نیز شرح نداد و همچنین نگفت که حکم بقایی که اعلان شده است. حمید بقایی که از سال 2011 تا سال 2013 در عهد رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در مقام نایب رئیس جمهور فعالیت میکرد، سال 2015 با اتهام فسادکاری دستگیر شد. زید الحسین کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گفت که تابستان سال آینده از مقامش کنار می رود، زیرا نمی خواهد در زمینه گیاپولیتیکی فعلی کار کند. در این باره خبرگزاری های غربی گزارش دادند. در شرایط گیاپولیتیکی فعلی با زانو زدن و زاره کردن، دست کشیدن از پشتیبانی، کاهش مستقلیت و صداقت صدای من که صدای شماست تقاضا می شود، گفته است زید الحسین. زید الحسین اولین مسلمان و عرب در مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان از منتقدان پرزیدنت دونالد ترامپ است. ماه آگوست او حمله های خطرناک رئیس جمهور آمریکا به رسانه های خبری را تنقید کرده، گفت که این حمله ها آزادی مطبوعات را پایمال می کنند و خشونت به ضد ژورنالیستان را تحریک می دهند. قرغیزستان میخواهد با ازبکستان 550 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر کند. صادرات نیروی برق قرغیزستان به ازبکستان از 15 دکبر آغاز شده است. به اطلاع مطبوعات محلی تا امروز قرغیزستان با ازبکستان بیشتر از 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مایکل اندرسن یک ژورنالیست و فیلمساز غربی میگوید مقامات تاجیکستان خیرالله میرسعیدوف را غیر قانونی حبس کردند و او باید بلافاصله آزاد شود. این ژورنالیست که سابقه 20 ساله همکاری با خیرالله میرسعیدوف را در برنامه و پروژه های مختلف مطبوعاتی دارد، روز 20 دکمبر در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون نستایش وریم یک بخش رادیو آزادی گفت بازداشت و به جوابگیری کشیدن این ژورنالیست خلاف با معیارهای آزادی بیان است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. خیرالله میرسعیدوف که سالهای آخر رهبری تیمی حاضرجوابان کباین را بر عهده داشت با قرار دادگاه سوغ روز 8 دکمبر بازداشت شد. او از روی 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله از آن خودکنی و اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی، ساختکاری، تیار کردن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت، مکافات دولتی، شتم، مهر و بلانک‌های قلبکی و دیده و دانسته رساندن خبر بر دروغ گمانبر اعلان شد. از روی این اتهام با میرسعیدوف تا 21 سال زندان تهدید میکند. میگوید سازمان هومن رایتس واچ که بازداشت ژورنالیست را محکوم کرده است. پدر ژورنالیست حبیب الله میرسعیدوف در پرونده دیده است که اتهامی مربوط به برانگیختن کینه و عداوت با مضمون نمایشنامه های تیم کباین ارتباط میگیرد که در صحنه های برنامه معروف تلویزیونی روسیه هنرنمایی میکرد. مایکل اندرسن ژورنالیست همکار میرسعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت
بای دو هفته شد که در حبس است و در این مدت هیچ پیشرفت نشد. دو سه بار با ادوکاتش واخورد. این البته خوب است. مهم است که ائتلاف ضد شکنجه در رابطه با بازداشت خیرالله اظهارات داد. اعضای ائتلاف همه قانوندان هستند و یکدلانه میگویند که او باید آزاد شود. در حبس بودن خیرالله غیر قانونی است. رئیس جمهوری تاجیکستان همیشه تاکید میکند که کشور حقوق بنیاد است، پس باید خیرالله آزاد شود.
در یک اظهارات سازمان ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که روز 20 دکمبر نشر شد، از شیوه بازداشت خیرالله میرسعیدوف اظهار نگرانی شده است. در این اظهارات ضرورت آزاد شدن ژورنالیست و هم تفتیش منصفانه پرونده او تقاضا شده است. مایکل اندرسن در ادامه صحبتش گفت که بازداشت میرسعیدوف مایه نگرانی و تشویش سازمان‌های حامی آزادی بیان شده است.
ما متخصصان، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و مطبوعات غربی را درباره این قضیه خبردار میکنیم. من میدانم که برخی از متخصصان ما چند دفعه با مقامات تاجیک در دوشنبه ملاقات کرده از آنها پرسیدند که چی میگذرد. آنها گفتند خود قانون، نه قانونهای دنیا یا امریکا، بلکه قانونهای خود تاجیکستان بازداشت او را غیر قانونی ارزیابی میکنند.
مایکل اندرسن میگوید میرسعیدوف در باره فساد و فسادخواری مقامات مینویشت. وبسایت غربی zdiplomat.com که در یک مطلب ویژه‌اش روز 20 دکمبر با سرنوشت میرسعیدوف مراجعت کرده است، بازداشت او را یکی از حادثه‌های تشویش‌آور و حمله به آزادی بیان در یک کشور آسیای مرکزی نامیده است. در این مطلب تاکید می‌شود که میرسعیدوف بعد در نامه به پرزیدنت رحمان فاش کردن قضیه پاره‌طلبی مقامات در حکومت ولایت سوغ که مبلغ‌گذاری تیم کباین را به عهده داشتند، این حال گرفتار شد. در این مطلب که تیمارز رهبر برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی سازمان آرتیکل 19 که یک حامی آزادی بیان است گفت بازداشت ژورنالیست تلاش پخش صدای انتقادی در تاجیکستان است. وی در صحبت با وبسایت گفته است که در تاجیکستان سال‌های اخیر وضع به طور فاجعه‌بار بد می‌شود. مقامات تلاش دارند صدای دیگراندشان را پخش کرده دیگرها را ترس دهند. مؤلف مطلب اینچنین از قرار خدمات علاقه یادآور شده است. کار سیستم مخابراتی این را قطع کرده گفت شبکه‌های پیام‌رسانی دیگری معمول مخابراتی را هم در آینده نزدیک می‌بندند. از زمان بازداشت خیرالله میرسعیدوف سازمان‌های با نفوذ حامی آزادی بیان مثل هومن رایتس واچ و کمیته دفاع از ژورنالیستان با پخش اظهارات و نگرانی از این حادثه آزادشوی بلافاصله او را تقاضا کردند. مقامات تشریعاتی در سوغ پرونده میرسعیدوف را شرح نمی‌دهند و از ادوکاتش هم زبان خط گرفتند که جزئیات تفتیش را به جامعه فاش نمی‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعد از 23 سال بار نخست انرژتیک ها یا به اصطلاح نورافرانی تاجیک جشن کسبی خود را در روشنایی و بدون موجودیت لیمیتی برق تجلیل میکنند. 22 دکبر در تاجیکستان همچون روز کارمندان بخش انرژتیک تجلیل میشود و تعیین چنین یک عید کسبی در تقویم تاجیکستان با دور اعراض آمد که در کشور محدودیت انتقال برق وجود داشت. سال 2017 برای نخستین بار مقامات تاجیک اعلام کردند که ساکنان در فصل زمستان پر با برق تامین میشوند و محدودیت جاری نخواهد شد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. ملا شرف بابایف تجربه 40 سالی کار در بخش انرژتیک را دارد. کار در ساحه تامینات برق سلامتی و یک دستش را از اوره بود. میگوید فعالیت کارش در دو ساخت گوناگون سپری شد که از هم تفاوت زیاد داشتند. دوره‌هایی که تاریکی و محدودیت برق یک افسانه عصر میانگی بود و در دیگرش برق نمیافتند که حتی اداره انرژتیک ها را رفشن کنند. خبر برداشتن محدودیت انتقال برق در تاجیکستان برای ملا شرف بابایف بسیار ناگهانی و هم خرسندی بخش است. این انرژتیک سابقه دار تاجیک میگوید اگر از تامین برق نخست مردم عادی شادی کنند، انرژتیک های کشور بیشتر از دیگرها شادند، چون آنها از جنجال و تنه های مردم خلاص میشوند. ملا شرف بابایف چند ماه شد که در نفقه است و شرایط کار انرژتیک ها را چنین تصویر میکند.
در دوری شوروی یکی سیستم SSR بود، فقط امرکز از مسکو گیسو رو پرابلم میکرد، گیسوی توزیکستان و گیسوی وزیکستان همین او سیمونه دیگر جو چومگه رو پرابلم میکرد. در اون وقت امیسون در توزیستان ویرو و تلکترینه دی گیسو که بعد از که بسیار بود گیسو رو بسیار تر استفاده میبردونه تیسو رو استفاده نهی بردار و سانی زمیستان وقت موجود آب که کخ میشهد تیسو رو استفاده میبردونه گیسو رو همچون برای نگاه داشتونی تصاده استفاده میبردونه از این سبب سوید دوینی بودی هم وقت.
با گفته این انرژتیک سابقه‌دار مشکل کمبود برق در تاجیکستان از زمستان سال‌های 1994-1995 شروع شد. با گفته او در آن شب و روز مردم هنوز به برق تیار نبودند و تنها بعد از سپری شدن 2 و 3 سال به این وضع مطابق شدند. ملا شرف بابایف میگوید با این وجود آنها تلاش می‌کردند حدی اکثر به مردم به خصوص در مراسم توی عزاشان برق بدهند، اما این همصحبت ما میگوید بدترین سال در تاریخ 40 ساله کارش این زمستان سال 2008 بود که نمیتوانستند حتی اداره شبکه های برق را با رفشنی تامین کنند. کمبود برق یکی از مشکل اصلی تاجیکستان صاحب استقلال است. حل این مشکل از 3 هدف استراتژی حکومت کشور به حساب می رود. هرچند حالا تاجیکستان به استقلالیت پوره انرژتیک دست نیافته است، اما بار اول در 23 سال اخیر برداشتن لیمیت در فصل زمستان برای ساکنان یک پیغام بود که سالها منتظرش بودند. در این سالها در تاجیکستان ده‌ها نیروگاه برقی آبی خرد و مرکزهای برق و گرمی‌دهی بنیاد شد، اما تحلیلگران میگویند تاجیکستان را نه نیروگاه‌های برقی بلکه بنیاد مرکز های برق و گرمی‌دهی و از کمبود برق نجات داد. بهرام سراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک و عضو اکادمی جهانی مهندسی میگوید طبق حساب متخصصان در تاجیکستان تا 70% برق برای گرم کردن منزل ها صرف می شود و وقت گرمی طریق آب به خانه ساکنان انتقال می یابد حجم زیادی قوای برق صرف خواهد شد.
اگر در روزگار مردم گرید اگر 70% استفاده برق این از حساب گرم کنی خانواده حساب می روید. خودتون به همه خلاصه بیاید که من همین آب گرم که تیسه دو استحصال می کند برای گرم کردن فضا روانه کردن شده برای گرم کردن اداره های و خانه های مردم روید. اگر باز هم ما بهتر مردم تمام اقتصادات ریسپوبلیک با
این تحلیلگر تاجیک تاکید میکند که محض سرمایه‌گذاری چین برای بنیاد مرکزهای برق و گرمی‌دهی توانست در انتقال بی‌محدود برق به ساکنان کمک کند، اما در عین زمان بهرام سراجوف تاکید میکند که قدم پره برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی این بنیاد نیروگاه راغون است.
Hello.
روزی 20 دکمبر با پخش یک اظهارات بانک ملی تاجیکستان گفت که تنظیم کاری ترمینال های قبول کننده پرداخت ها تا آخر سال جاری به آخر میرسد و قبولی پول های نو کاغذی هم در همه آنها به محدودیت جریان خواهد گرفت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. بانک ملی می نویسد که بعدی با معامله برآورده شدن پول های کاغذی ارزششان 10 20 50 و 100 سومونی نمونه سال 2017 با در نظر داشت عنصر های علاوه حمایوی در برخی ترمینال ها مشکلی شناخت این پول ها پیش آمد. عین زمان پول های کاغذی مذکور در حدود کشور هنگام حساب برابر کنی ها به یگان محدودیت مورد استفاده قرار دارند. می نویسد بانک ملی تاجیکستان و اعتراف می کند که یکچند تشکیلات قرضی تا حال هنگام قبول پول های کاغذی نمونه نو توسط ترمینال های خودکار با مشکلات دچار شده است. این نهاد می گوید با سبب نوسازی تکنیکی در فعالیت تامینات برنامه‌ای ترمینال را به استحصال کننده برای تکمیل برگردانیده شده است و موقتا تامینات برنامه‌ای پیشینه به کار اندوخته خواهد شد. این نوسازی ها قرار است تا آخر سال جاری برطرف شود. بعدی گذشت 3 ماه از چاپ پول های نوی کاغذی در تاجیکستان هنوز اکثر دستگاه یا ترمینال ها برای قبول آن آماده نیستند و مشتریان را ساعت ها نگران میکنند. در این شب و روز در نزد ترمینال ها با شخصان دچار شدن ممکن است که عوض پول نو با کهنه را درخواست میکنند. برعکس بحث و جنجال خریدار و فروشنده و راننده و مسافر بر سر پول های فرسوده، اکثر این نفران مشتریان تلفن های همراه هستند که نمیتوانند توسط ترمینال ها با تلفنشان پول گذرانند. ساکنان را ضرور است برای پر کردن ذخیره پول تلفنی موبیل پول های برورش سال 1999 را داشته باشند. سعید جمال کمالوف ساکن شهر دوشنبه که بارها به این مشکل روبرو شده است گفت: ماه سپتامبر امسال بانک ملی تاجیکستان پولهای کاغذی سومونی را با آرایش نو به معاملات برآورد. هدف از این کار بلند برداشتن خصوصیت حفاظتی پول ملی و تقلب کاری گفته می شد. یک مسئول بانک ملی روز 15 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سببی از جانب ترمینال ها قبول نشدن پول های نمونه نو با عنصر های حمایوی آنها مربوط است. اما حل این مشکل کار مسئولان ترمینال هاست، چون که به برنامه این دستگاه ها وارد کردن خصوصیت و نشان دهنده های پول های نو لازم است. افزود هم صحبت ما در بانک ملی. مسئولان ترمینال اکسپرس پی، یکی از شرکت های پیشتاز در پرداخت الکترونی پول، در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها پس از به معاملات برآمدن پول های از ارزش های نامینالی 10 20 50 100 و 200 سومونی تمام ترمینال هایشان را دوباره برنامه ریزی کردند و حالا مشکل ندارند. اما در یک تماس تلفنی در شرکت تچ پی وجود چنین مشکل را در ترمینال هایشان تصدیق کردند. دلفوزه مسئول شعبه خدمت رسانی به مشتریان این شرکت گفت:
یخ پول نه قبول نمیکنند مشتریان ترام برای که اول چی نکردن شونا
تحلیلگران امور بانک میگویند باید کارت ریدرهای ترمینال ها دوباره برنامه ریزی شود تا که ترمینال ها برای تامین و قبول پول های کاغذی با ترکیب های نوی حمایوی مطابق شود. ترمینال های الکترونیکی مثل ربات کار میکنند، هنگام پرداخت پول را قبول نمیکنند. در بعضی کوچه و خیابان شهر و ناحیه های تاجیکستان ترمینال های پرداخت الکترونی فعال است. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفنی خود پول میگذرانند. بهار سال جاری حکومت تاجیکستان با یک قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فایز یا حق خدمت از مشتریان منع کرد. بدون بال حدود 4000 ترمینال پرداخت الکترونی در سراسر کشور با سبب ضرر آور بودن از کار ماند. هم‌اکنون تنها حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان را اخیراً موضوع به بحث گرم وادار کرد که در گذشته نظیر نداشت. تغییر اضافه ها به قانون درباره ذات پروری باعث ایجاد بحث داغ زبانی در اجلاس روز 13 دکمبر شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان روز 19 دکمبر به رادیو آزادی گفت او یکی از مخالفان سرسخت قبول طرح نو قانون بود و رأی مخالف داد. وی گفت از نگاه ارزش فرهنگ و زبان تاجیکی به هیچ وجه به حیوان اصطلاح اولاد را نباید نسبت داد.
در اولاد در گو نمیگن، گو از اولاد خلان گو پشت
گفته نمیشود. دکتر جوان ادم اومد پورا گردنی نمونده در کلاس دور کرد.
بای گفت صرف نظر از اینکه بعد بحث ها طرح قانون زادپروری با دیگرگونی های نامتناسب زبانی قبول شد، ولی او این را یک خطا می شمارد. تا جای ما می دانیم و از تاریخ زبان و فرهنگ تاجیکی آگاه هستیم، کلمه اولاد فقط به انسان ربط می گیرد و به گاو و اسب هیچ ارتباط ندارد و بسیار خنده آور است، می افزاید سید جعفر عثمان زاده. اما رستم لطیف زاده رئیس کمیته آید به مسئله اگراری ذخیره های آب و زمین مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت در حقیقت وکیلان ناراضی به وارد نمودن اصطلاح اولاد بر عوض زاد زیاد بحث کردند و هنوز هم این بحث ادامه دارد، ولی به نظر رستم لطیف زاده ذاتی نیو اولادی گفتن جانوران شاخدار از نگاه علمی درست است.
ما در دیالوگ یکی از دو قسمتی دارد هست، در دیالوگ یا قسمتی جاندار را قسمتی رسنه را منزد همین کلمه اولود خبول شده است. در روسی این نیه رفته ما میگیم که ردیس سیلی نیه هم خلاص تو
ها بله
این تو دبو هستن تو
بله
همین ردیس سیلی نیه در رسنه هم هست، در ملی زالوگی هم هست. وقتی که ما میگیم مثلا اویله زنبوری اصال سوال هم برامدنش میگه که این اویله خوشی انسان هست مثلا ها، لیکن در علمی بیولوژی خود اودام یکی از جزوهای بیولوژی هست.
رستم لطیف زاده افزود که در زبان علمی فن بیولوژی یا زوولوژی اصطلاح اولاد زیاد به کار برده می شود و به آب سبزه ها تا حشرات و دیگر نبع ساحه کشاورزی کلمه اولاد به آیله را می شود واخورد. به گفته او بر اساس همین معیارها در طرح قانون کلمه اولاد به جای زاد وارد شده است. عبدالحلیم غفاروف وکیل دیگری مجلس نمایندگان می گوید به این طرح آواز نداده است و می خواهد به این مسئله روشنی انداخته شود تا که از استفاده کلمه اولاد در مورد عالم جانوران خودداری کرده شود. این مسئله در وقت قبول قانون جدی مورد بحث قرار گرفت و حتی فکر متخصص کمیته زبان به اعتبار گرفته نشد. رئیس مجلس نمایندگان مشورت داد که قانون را قبول میکنند، ولی مسئله اولاد را دوباره ببینید و فکر نظر خود را ارائه کنید، میگوید عبدالحلیم غفارزاده. در حالی که بحث وکیلان پارلمان اطراف زبان قانون داغ شده، مسئولین کمیته زبان روز 19 دسامبر آماده نشدند در این باره صحبت کنند. یک زبان شناس معروف تاجیک گفت هر کلمه در اصل خود 44 پهلو و موقع استفاده واژه و کلمه هم مقام خود را دارد. پروفسور بحریدین کمالدینوف استاد رشته زبان دانشگاه ملی تاجیکستان در رابطه با این بحث در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز سه‌شنبه گفت به هیچ وجه کلمه اولاد که تنها خاص آدم است به نمایندگان عالم جانوران نباید نسبت داده شود. مشورت پروفسور کمالدینوف این است که پارلمان در این مسئله تجدید نظر کند. بحث داغ در پارلمان تاجیکستان از نظر برخی ناظران در حالی است که مطبوعات در گذشته خاموش بودن پارلمان کشور را در رابطه با مسائل زیاد سیاسی و اجتماعی زیاد انتقاد کرده است. بدون بررسی و سالگذاری قبول شدن قانون‌های بحث برانگیز زیاد در گذشته باعث در زبان مطبوعات پیدا شدن اصطلاح پارلمان خاموش شده است که اشاره به رضایت بیچون چرای وکیلان به قبول قانون‌های برای حکومت مناسب شده است. پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است و اکثر آنها اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
директори мактаби таълими рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара баъд як суҳбати видеоӣ дар радиои Озодӣ аз кор сабукду шудааст. Ҷузъиёти бештарро аз ман Маҳмудҷон Раҳматзода бишнавед. Ин раҳбари мактаб моҳи қабл дар суҳбаташ бо радиои Озодӣ аз раҳбарияти маорифи Данғара тавсиф карда буд ки шароитро фароҳам кардааст. Аммо дар идомаи суҳбат аз набуди нерӯи барқ ва оби ошомидани дар мактаб шикоят карда буд. Абдуҳаким Холов, директори собиқи мактаби рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара, гуфт ки баъди нашри гузориш дар сомонаи радиои Озодӣ дар бораи ин деҳа ӯро аз мақомаш барканор ва рӯзи 19 декабр раҳбари навро ба ҷои ӯ дар мақоми раҳбари мактаб таъин карданд. Абдуҳаким Холов, ки баъди барканорӣ бекор шудааст, моҷароро ба радиои Озодӣ чунин нақл кард:
خوردن ما اومدم ها اومدم میگره گفتم چرا که میاره گفتم
های بو میده اجازت دادن ممکن نبود میده اجازت باید نه اخیل دیگه نرفته اما من باستم نمیدانم آیدی که میدانم مخواه اومد اوبان از کمه ایتنه باید های کارم باید نباید تعریف کردم باستم هم نشیده مستاد نبودم رئیس نهیه یوردن رئیس نهیه شرکی مدیر معروف اولوی افزانه بود او با تلفان الله
برکناری دیرکتوری مکتب رقمی 34 دهه اتحاد ناحیه دنگره در حال صورت گرفت که رادیوی آزادی در آخری ماه نوامبر از زندگی 200 خانواده در یک دهه دوردست جنوب تاجیکستان گزارش ویدیویی و آودیویی تهیه و نشر کرد. در گزارش رادیوی آزادی از نبود نیروی برق و آب آشامیدنی و بخار و آرابه کشاندن آب قصه میکرد. سعید نیاز محمد سعید مدیر شعبه معارف ناحیه دنگره روز 20 دکبر در صحبت به رادیو آزادی با سبب نشر گزارش در رادیو آزادی از کار رانده شدن عبدالحکیم خالو را رد کرد و گفت از وظیفه آزاد شدن جناب خالو به صحبتش در رسانه ربط ندارد. جناب نیاز محمد گفت که سبب برکناری دیرکتور با صفت تعلیم ربط دارد و قبل از این جناب خالو دو مرتبه آگاهی نیز گرفته بوده است.
مقصد عزیزی تاج اسلامی دریکتی مقصد نه تنو شمای برادر جان اینجا در گرد در مقصدی صفت تعلیم می روی ایدارتی چی مقصد می روی یا اکیت چی وزارا چی محال تشکیل کرایی در نظرانا رفتار کرد استاج مقصد شنابد نیموش دو بار آگاهی گرفت.
گفت سعید نیاز محمد سعید مدیر شعبه معارف ناحیه دنگره. دهه اتحاد سال 1956 در بین دو کوه بنیاد شده، حالا در مکتب رقم 34 این دهه 229 خواننده تحصیل علم میکنند. تا سال 2004 ساکنان این دهه در وگان تحصیل میکردند و بعد ساختمان مکتب کودکان به بنای نو کوچیده شده، سال 2013 مکتب دهه اتحاد از 9 ساله به 11 ساله تبدیل داده شد. در همین حال برخی خبرنگاران میگویند نباید دایرکتوری مکتب را برای صحبت در رسانه از کار پیش کردند. احمد ابراهیم سردبیر هفته‌نامه پیک در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبکدوش کردن رهبر بعد از صحبت به یک رسانه مانع رشد دموکراسی و همین طور پیشرفت جامعه می شود.
از حقیقت سخن میگوید، اونم از کمبودی ها و از کار پیش کنی، تندروی کنی، فشار بیاری، این مشکلات درد بیدوار جامعه است. فقط تنگ نظران چونین میتونن رفتار کنند. طبیقتی در زیر تاقی از روی من همین مثال طایفه میخواند عمل کنند، این برای پیشروی جامعه مساعدت نمیکنند.
گفت احمد ابراهیم. ضمناً عبدالحکیم خالو دیرکتور سابق مکتب رقم 34 دهه اتحاد ناحیه دنگره میگوید که برای برقرار شدن عدالت تلاش میکند و از بالای مدیر معارف ناحیه دنگره تا وزارت معارف تاجیکستان شکایت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه مهمان رادیوی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای بابرار بود و نگفتن اماند که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میکل سیمون شیپکن هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یکدیگر رو پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش رو آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. و راستی که چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتوگرافان مسکو چنین یک عادت دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشم. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کین اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خوانان میگیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برای راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت و همین موضوع رو در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی رو نقش آفریده بودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده می کنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودن، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم به موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راسته که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پاول لونگین برمی‌آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر، و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیتی اون زمان بگیم که با من در این فیلم هستن، دوستان من هستن در این فیلم. اونجا یک کلمه ای دارد من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرما.
اونجا میگد که نوچه هم افسیت که از کیم ملیده همین کنه یک پرسیشه هست، بعد جواب من هست کنه نویرن تک بگم نوشنه، گرچند که در دل یک علمه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خوشنهای شرایط برآورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و اون من
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن و به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند، این درست است؟
درست است، در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی است که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نقش حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکدیار، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت ها استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش ها یعنی که در ارتباط هستی این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گپ نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی طور یک اندازه تمونیز در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشوری ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشونهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز زودتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشونهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد، و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک ذره نمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنند و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جواب کند و به همین وسیله پسر سویل فلانیز بادار میسوزد که پدرش رو راضی کنند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبیارند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا قربچه را راضی کنند تا اینکه خوشونه از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده میشود.
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابو جان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی میکنم و کارگردانشون ساجده غلام بابا بودن و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو میگرفت و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی رو میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود. این فیلم مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی ماند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
بهترین تصمیتونت راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعهایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالت در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌الله قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما رو در امان خداوند بزرگ میسپارم.